ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استیدیو پی 1 رادیو آزادی با شما هستیم. در این برنامه صحبت داریم در مورد این که سفر هیئت 3 نفره که قرار بود به دوحا برود تأخیر شد. صحبت با یک عضو جامعه مدنی در بامیان در رابطه با شرایط کنونی زنان در این ولایت و ولایات دیگر افغانستان. خبرهای اقتصادی را هم داریم. در مسائل جهانی گزارش ها می رسانند که اداره جو بایدن در نظر دارد امریکایی های واکسین شده را بار دیگر واکسین تقویتی کند. در نیمه دوم ساعت هم 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
گروه طالبان در افغانستان عفو عمومی اعلام کرد. با سلسله خروج کارمندان سفارت‌های خارجی از کابل، هند نیز کارمندان سفارتش را بیرون کرد و ایالات متحده در مورد تولید یورانیم فلزی ایران نگران است. سلام، خوش آمدید. گروه طالبان در افغانستان عفو عمومی اعلام کرد و از زنان خواست که به حکومت این گروه بپیوندند. انعام الله سمنگانی، یک عضو کمیسیون فرهنگی گروه طالبان، امروز از طریق تلویزیون دولتی افغانستان اعلام کرد که زنان باید مطابق قانون شریعت در ساختار حکومت شامل باشند. او افزوده است امارت اسلامی نمی‌خواهد که زنان قربانی باشند. پس از آن که طالبان کابل، پایتخت افغانستان و دیگر مناطق این کشور را تصرف کردند، زنان و دختران نسبت به احتمال از دست دادن دستاوردهای 20 ساله‌شان بیشتر نگران شدند. هرچند گروه طالبان پیش از این هم گفتند که به حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی احترام قائل است، اما بسیاری از زنان این وعده طالبان را بسیار کولی خواندند. در دوران حاکمیت رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان، زنان و دختران از حق آموزش و کار محروم بودند. راس ویلسن، سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، گفته است که خودش و کارمندان سفارت در کابل برای یاری رساندن به شهروندان آمریکا و افغانان آسیب پذیر سخت کار می کنند. آقای ویلسن در توییتر نوشته که تعهدشان به مردم افغانستان پایدار است. این در حال است که ایالات متحده پس از حدود 20 سال حضور در افغانستان و پیش از تصرف تقریبا تمامی بخش‌های این کشور از سوی طالبان، از خروج تمامی نیروهایش تا 31 ماه آگست از افغانستان خبر داده بود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، دیشب تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در افغانستان جنگیدن نمی‌توانند و نباید هم بجنگند. با سلسله خروج کارمندان سفارت‌های خارجی از کابل، هند نیز کارمندان سفارتش را بیرون کرد. منابع هندی گزارش دادند که بیش از 150 شهروند هند به شمول سفیر آن کشور در کابل امروز به هند رسیدند. این در حالی است که هزاران افغان در تلاش هستند از طریق میدان هوایی کابل افغانستان را ترک کنند. این پس از آن است که طالبان کنترل تمامی افغانستان بجز از ولایت پنجشیر را در دست گرفتند. ایالات متحده در مورد تولید یورانیم فلزی ایران نگران است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که تازه ترین گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای نشان می دهد که ایران در زمینه کار روی یورانیم فلزی غنی شده پیشرفت کرده. نت پرایس سخنگوی این وزارت در اعلامیه گفته که ایران نیاز ندارد یورانیم فلزی تولید کند. یورانیم فلزی می تواند در تولید اسلحه هسته‌ای استفاده شود. و گزارش ها می رسانند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم دارد اعلام کند که امریکایی ها پس از گذشت 8 ماه از دریافت دومین دوز واکسین ویروس کرونا دوز سوم واکسین را نیز تزریق کنند. روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست به نقل از مقامات آگاه از بحث ها در این مورد دیروز گزارش دادند که بایدن تصمیمش را در این هفته اعلام خواهد کرد. بر اساس گزارش ها شواهد نشان می دهد که مؤثریت واکسین با گذشت زمان کاهش می یابد. بنابراین با توجه به اینکه نوع دلتای ویروس کرونا نیز سریع سرایت می کند، مقامات صحی امریکا به این نتیجه رسیدند که به تزریق دوز سوم یا تقویت کننده نیاز است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سفر هیئت 3 نفره شامل حامد کرزی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار که قرار بود برای بحث در مورد نظام آینده سیاسی افغانستان به قطر برود به تأخیر افتاده است. یک منبع معتبر در شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته که سفر این هیئت به دوحه امروز صورت نمی گیرد. اما این منبع دلیل به تأخیر افتادن سفر این هیئت به دوحه را توضیح نداد. این در حال است که پرواز طیاره ها از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به دلیل ازدحام بیش از حد مردم در این میدان متوقف شده است. توجه کنید به این گزارش.
در حالی که افغانستان از نظر سیاسی هنوز در بی سرنوشتی به سر می برد، سفر هیئت 3 نفره برای گفتگو در مورد نظام آینده سیاسی این کشور به دوحه پایتخت قطر به تأخیر افتاده است. یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز 3 شنبه در صحبت با رادیو آزادی به تعویق افتادن سفر این هیئت را تایید کرد، اما دلیل آن را توضیح نداده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیشب گفتند که آنها و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای بحث در مورد نظام آینده سیاسی افغانستان به قطر می روند. سفر این هیئت 3 نفره در حال به تأخیر افتاده که پرواز طیاره های ملکی به دلیل ازدحام بیش از حد مردم و هرج و مرج در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی هنوز متوقف است. گفته شده که ممکن این موضوع یکی از دلایل مهم به تأخیر افتادن سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر باشد. طالبان نیز روز 2 شنبه به رادیو آزادی تایید کردند که یک هیئت برای گفتگو در مورد چگونگی نظام سیاسی آینده افغانستان و دوحه پایتخت قطر می رود. اما محتوای این بحث ها و چگونگی نظام آینده سیاسی افغانستان موضوعی است که هنوز در مورد آن معلومات کافی در دست نیست. طالبان گفتند که می خواهند حکومت همشمول اسلامی را تشکیل دهند، اما هنوز در این زمینه وضاحت کامل داده نشده است. در همین حال سازمان ملل متحد و بیشتر کشورها از طالبان خواستند تا راه را برای نظام هموار کنند که تمام طرفها در آن شریک باشند. این در حالی است که افغانستان در حال حاضر در خلای سیاسی به سر می برد و مرجع رسمی در این کشور وجود ندارد که مورد قبول و حمایت جامعه جهانی قرار گرفته باشد. با آنکه طالبان بر افغانستان حاکمند، اما پس از بیرون شدن رئیس جمهور غنی از این کشور هنوز کسی به گونه رسمی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه نزده است. همچنین هنوز مشخص نیست که گفتگوهایی که قرار است در قطر صورت بگیرد سرنوشت سیاسی این کشور را چگونه رقم خواهد زد و کی به عنوان فرد درجه 1 سیاسی افغانستان تبارز خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تصرف کابل توسط طالبان به تاریخ 24 اسد یک رویداد غیر مترقبه بود که نه مردم افغانستان و نه هم جامعه جهانی انتظار آن را داشتند. جامعه جهانی که در 20 سال گذشته همواره تعهدش را برای باقی ماندن در کنار افغانستان تکرار کرده، اکنون با آمدن طالبان به کابل پایتخت افغانستان واکنش‌های مختلف را ابراز کرده که شمار از این واکنش‌ها را در این گزارش می‌شنوید.
جامعه بین المللی نسبت به تصرف سریع طالبان بر بیشترین بخش های افغانستان و شمول پایتخت کابل واکنش های متفاوت نشان داده. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته که کشورش از همه تلاش هایش استفاده خواهد کرد تا طالبان در برابر افغانستان پاسخگو باشند. از سوی دیگر بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا هم روز گذشته خواستار نشست گروه G7 یا 7 کشور صنعتی جهان در مورد افغانستان شد. او از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواست تا در مورد وضعیت جاری افغانستان و راه‌های جلوگیری از بحران بشری در این کشور بحث و گفتگو کند. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم طی بیانیه دیروز در مورد افغانستان گفت که بی‌ثباتی در این کشور باعث موج جدید از پناهجویان خواهد شد و افزود که فرانسه در کنار کشورهای دیگر اروپایی، آمریکا و روسیه در مورد راه بیرون رفت از بحران جاری افغانستان کار خواهد کرد. همچنان جوزف بورل مسئول روابط خارجه اتحادیه اروپا دیروز در توییترش نوشت که وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا در مورد بررسی وضعیت افغانستان نشست را برگزار می کنند. او گفت که این نشست امروز به دنبال تحولات اخیر در افغانستان برگزار می شود. و گفته بورل، افغانستان فعلا در یک چهارراه قرار گرفته و نیاز به همکاری بین المللی دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم در نشست اضطراری دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفت که جامعه جهانی باید هر اقدامی را روی دست گیرد تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به تهدید تروریستی برای جهان مبدل نخواهد شد و ارج‌گذاری به حقوق اساسی بشری در این کشور تضمین شود. لنسی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکا گفته که اگر جو بایدن رئیس جمهور کشورش از تصمیم خود برای خروج نیروهایش از افغانستان پشیمان نیست، پس به گفته او وضعیت در افغانستان هم به دور از واقعیت است. از سوی دیگر جیم بانکس عضو جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته که هرگز رهبر را مانند جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا ندیده بود که از مسئولیت‌هایش به گفته او چنین شانه خالی کند. جک سالمون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که رئیس جمهور بایدن و مسائل مربوط به حقوق بشری اهمیت زیاد قائل است و در حال آماده سازی برای ایجاد اجماع بین المللی در این مورد می باشد. اما آقای سالمون افزوده که نمی تواند دلیل شود که ایالات متحده برای دهه سوم در جنگ افغانستان باقی بماند. در همسایگی افغانستان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که شکست نظامی آمریکا در افغانستان و خروج آمریکا از آن کشور و یک فرصت برای زندگی عادی، تامین امنیت و صلح پایدار مبدل شود. او افزوده که ایران از ثبات در افغانستان حمایت می‌کند و از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد تا به یک اجماع ملی برسند. محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر که کشورش نقش کلیدی در روند صلح افغانستان داشته گفته که جامعه جهانی از پیشرفت سریع در افغانستان نگران است و قطر باید بیشتر برای کمک به افغانستان تلاش کند تا راه هرچی زودتر برای انتقال سلامیز قدرت انبار شود. اسکات مورسن سررزم استرالیا هم گفته که به عنوان یک شریک مبارزه برای آینده بهتر افغانستان در حال حاضر نگران کشتارها و خشونتهای احتمالی بیشتر در آن کشور است. همچنین جسیندا آردرن سررزم نیوزیلند گفته که می خواهد بداند که آیا دختران و زنان افغان در آینده اجازه تحصیل را خواهند داشت یا خیر، آنچه را که به گفته او دختران در مناطق تحت تصرف طالبان از آن همواره محروم بودند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
طوری که شنیدید، تحولات اخیر در افغانستان همه را غافلگیر کرده است. حتی تحریک طالبان هم انتظار نداشتند که با این سرعت و با این مقطع کوتاه زمانی با این وسعت در تمام افغانستان حاکمیت خود را برقرار کنند. همین مسئله بعضی از خانم‌ها را در افغانستان تکان داده. اما امروز صبح یک تن از اعضای کمیسیون فرهنگی طالبان به نام انعام الله سمنگانی در مصاحبه ها گفته که عفو عمومی برای تمام کارمندا و برای تمام افغانها اعلان شده و همه میتوانند بیاین در حکومت سهم بگیرن و از زنان هم دعوت کرده که بیاین در امور سهم داشته باشند. و همچنان امروز صبح تلویزیون طلوع یکی از خانم هایی که برنامه زنده را پیش می برد، یک تن از اعضای حکومت طالبان یا بگوییم از اعضای طالبان دعوت کرده بود و که با او صحبت کنه. آیا این حرکت ها میتونه یک روزنه امید باز کنه که تحول در فکر طالبا به وجود آمده و این بار حکومت طالبا متفاوت تر است با دوره قبلی آنها؟ همین سوال ها را ما با خانم منصوره واثق عضو جامعه مدنی بامیان در میان گذاشتیم و در آغاز از او درباره شرایط زنان در بامیان پرسیدیم. فعلا
چیزی که ما میبینیم خصوصا در ولایت بامیان، کل زنان فعلا نگران هستند، خصوصا مرکز بامیان همه زنان خانه هایشان را ترک گفتند، بیشتری طرف کابل رفتند، بعضی هایشان طرف ولسوالی ها رفتند، هیچ کس در خانه خود نیست، همه نگران هست، همگی که مردان چی زنان همه آینده مبهم پیش روی خود میبینه، همگی نگران هست. از همه دوستان میپرسم، همگی میگه که ما در خانه های خود نیستیم.
خانم واثق، دو موضوع ما شاهدش هستیم که یک ای که یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبا انعام الله سمنگانی در صحبت‌ها گفته به خبرنگاران که عفو عمومی برای همه اعلان شده و حتی زنان را دعوت کرده که بیاین در حکومت سهم بگیرن و نمی‌خواهند که زنا باعث قربانی در امارت اسلامی از اینا حساب شوند. و یکی چیز دیگه هم شده که تلویزیون طلوع امروز صبح یکی از برنده های خانم خود در برنامه لایف خود یکی از اعضای طالبا را دعوت کرده و مستقیما با او صحبت کرده و او هم در صحبت ها امتنا نکرده و بسیار آزادانه این صحبت صورت گرفته. آیا این میتونه یک تحول را در ذهنیت مردم نشان بده یا در ذهنیت طالبا و یا یک روزنه امید باز کنه که حالاتی که آمده واقعا با دوره قبلی طالبان متفاوت است؟
خب تا جایی که ما شنیدیم از طالبان گفتن که این دوره با دوره قبلی فرق میکنه، اما من فکر میکنم که یک آرامش شاید قبل از طوفان باشه. من خیلی خوشبین نیستم شخصا، اما یه که واقعا اگر اینا تغییر کرده باشن به این فکر میکنم خوب هست تا جایی را، اما فعلا بیشتری ها این باورمندی را نداره.
خوب است که باز هم کسانی که امروز کابل تحت تصرف خود دارن و دیگه ولایت افغانستان، اونا هم صحبتهای شما را و نگرانیهای شما را بشنون، اما اونا هم نظر به اسنادی که فعلا در دست دارم از خبرگزاری اسوشیت پرس و همچنان تلویزیون طلوع را مصاحبهش میبینیم، ما یک اندازه ظاهرا یک تغییر حس میکنیم. این تغییرات میتونه امیدواری شما را بیشتر بسازه؟
دواره ما وقتی بیشتر میشه که طالبا واقعا یک ضمانت اجرایی داشته باشه، حرفاش یک تعهد داشته باشه که یک کسی پشت اینا باشه، یک کسی که به شما مورد اعتماد هست، حداقل جامعه جهانی باید اینا یک تعهد بسپاره که ما به هیچ کسی کار نداریم.
آقای الهام الله گفتن که ساختار دولت افغانستان بسیار واضح است، مردم افغانستان مسلمان هستند و ساختار دولت یک ساختار اسلامی خواهد بود و این رهبری هم طبق شریعت اسلام حرکت خواهد کرد. در این باره شما چی میگین؟
ما تا هنوز آقای عباس دموت هنوز مشخص نکرده که او دین اسلامی که اینو برداشت داره و چیزی که ما برداشت داریم، هنوز ما او روز برای ما واضح نگفته که زنا مثلا اگه آزادی داشته باشه چقدر باید آزادی داشته باشه، اگر حجاب داشته باشه باید کی اندازه باشه، هنوز واضح برای ما نگفته، به او خاطر ما هنوز چیزی گفته نمیتونیم.
خواست و پیشنهاد شما برای از اینا چی است؟
ما خواست ما این است که واقعا اگه طالبان میخواهد که افغانستان بتونه سهم داشته باشه، بتونه حکومت بکنه، مردم رو باید بپذیرن، نظریات مردم رو باید بخواهد که زنای افغانستان حداقل نصف نفوذ افغانستان تشکیل میده، از زنا بخواهد که زنا خواستش چی هست، مردم افغانستان خواستش چی هست. در این چند سال که ما این همه شهید داریم، حداقل وارثان شهدا خواستش چی هست، بتونه نظر کل مردم بخواهد. اگه واقعا میخواد اینا حکومت بکنه باید حداقل کل مردم بپذیره.
صحبت بود با خانم منصوره واثق عضو جامعه مدنی بامیان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
گذرگاه مرزی تورخم باز شد. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری امروز برای رادیو آزادی گفت از روز گذشته که راه تورخم باز شد 727 موتر آمده و رفت آمد به شکل عادی ادامه دارد. آقای مومن میگوید با باز شدن راه تورخم در چند روز آینده نرخ مواد خوراکی هم کاهش می‌یابد. پیش از این مردم کابل و برخی ولایات دیگر از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی شکایت کرده بودند. راه تورخم از چندین ماه بعد سو مسدود بود و تاجران را با مشکلات زیادی مواجه کرده بود. باشنده های کابل از بلند رفتن نرخ گاز و مواد خوراکی شکایت می کنند. حاجی جهان فروشنده گاز در منطقه تایمنی شهر کابل امروز برای رادیو آزادی گفت از دو روز بعد این سو نرخ مواد خوراکی و گاز در مقایسه با گذشته دو برابر افزایش یافته است. وی گفت نرخ 1 کیلو گاز مایع از 49 افغانی به 90 افغانی رسیده است. رئیس خان یک تن از فروشنده های مواد خوراکی در منطقه ازان قیمت گفت در حال حاضر این مسئله همه را نگران ساخته است.
شنوندگان گرامی، باز هم در مورد افغانستان مطالب داریم، اما پیش از آن یک مطلب جهانی داریم که بعد از آن برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. گزارش ها می رسانند که اداره جو بایدن در نظر دارد که امریکایی های واکسین شده را بار دیگر واکسین تقویتی ضد ویروس کرونا کنند. معلوماتشان می دهد که اثر واکسین نظر به زمان کاهش می آورد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
گزارش ها می رسانند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم دارد اعلام کند که امریکایی ها پس از گذشت 8 ماه از دریافت دومین دوز واکسین ویروس کرونا دوز سوم واکسین را نیز تزریق کنند. روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست به نقل از مقام های آگاه از بحث ها در این مورد دیروز گزارش دادند که بایدن تصمیمش را در این هفته اعلام خواهد کرد. بر اساس گزارش ها شواهد نشان می دهد که موثریت واکسین با گذشت زمان کاهش می یابد. بنابراین با توجه به اینکه نوع دلتای ویروس کرونا نیز سری سرایت می کند، مقامات صحی به این نتیجه رسیدند که به تزریق دوز سوم یا تقویت کننده نیاز است. اولین دوز تقویتی واکسین ضد ویروس کرونا قرار است نخست بالای سالمندان و کارکنان صحی تطبیق شود. قرار است که تطبیق دوز تقویتی در امریکا اوایل ماه سپتامبر اعلام گردد. اداره تنظیم دارویی ایالات متحده در هفته گذشته دوز تقویتی برای آنان را که سیستم ایمنی بدنشان پایین است تصویب کرد. در حالی که نزدیک به 60% مردم بالاتر از 12 سال در ایالات متحده واکسین شدند، شیوع نوع دلتای ویروس کرونا در این کشور منجر به افزایش موارد مثبت ویروس کرونا شده است. هرچند بیشتر موارد ویروس کرونا در میان آنانی است که واکسین نشدند، اما شیوع این ویروس به طور روزافزون در ایالات متحده رو به افزایش است. بیشتر موارد مثبت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در میان واکسین نشده ها بوده و این نشان می دهد که تاثیر واکسین علیه این ویروس مؤثر است. تصمیم برای دوز تقویت کننده واکسین در حال اتخاذ می شود که اداره امریکا برای متقاعد ساختن مردم برای تطبیق واکسین تلاش می کند. این تصمیم امریکا با معلومات از اسرائیل هم مرتبط است، زیرا اسرائیل از دو هفته قبل به واکسین تقویتی جمعیت محسن خود پرداخته است. اسرائیل یکی از کشورهای پیشتاز بوده که در اوایل امسال مردم خود را واکسین کرده. این کشور از واکسین فایزر بیو انتیک استفاده کرده است. اما در این اواخر اسرائیل شاهد افزایش شیوع نوع دلتای ویروس کرونا در میان مردم خود بوده است. معلومات تازه از اسرائیل نشان می‌دهد که واکسین فایزر بیو انتیک بر ضد نوع دلتای ویروس کرونا 55% مؤثر است. معلومات یک کلینیک دیگر به نام مایو در ایالات متحده هم توجه اداره جو بایدن را به خود جلب کرده است. بر اساس معلومات این کلینیک، واکسین مدرنا 73% و فایزر بیو انتیک 42% برای جلوگیری از شیوع این نوع ویروس کرونا مؤثر است. اما سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که بجای آن که کشورهای ثروتمند مردم خود را واکسین تقویتی یا بار سوم واکسین کنند، بهتر است آن را به کشورهای فقیر بفرستند که مردم آنها تا هنوز اولین واکسین را نگرفتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر از تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. جو بایدن در سخنرانیش خطاب به مردم آمریکا گفت: نیروهای آمریکایی نباید در یک جنگ داخلی که نیروهای اردوی افغانستان حاضر به جنگیدن در آن نبودند بجنگند و کشته شوند. آقای بایدن اردو و سیاستمداران افغان را مسئول دانسته گفت که آنها حاضر به اتحاد و جنگیدن در برابر دشمن خود نبودند. جزئیات در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که تحولات اخیر افغانستان دردناک و غیر قابل پیش بینی بوده، اما او یک بار دیگر هم از تصمیمش مبنی بر خروج عمه نیروهای آمریکایی از این کشور دفاع کرد.
من محکم عقب تصمیم خود ایستادم. 20 سال بعد من به دشواری آموختم که هرگز زمان مناسب برای عقب نشینی نبوده.
و این اظهارات را شب گذشته در سخنرانی خود از قصر سفید خطاب به مردم آمریکا گفت. این در حال است که گروه طالبان به روز یکشنبه توانستند داخل کابل شوند و در کنار اکثریت ولایت‌های افغانستان کنترل پایتخت این کشور را هم به دست گیرند. بایدن در نخستین سخنرانیش پس از ورود طالبان به کابل گفت که امریکا تمامی امکانات را برای پیروزی در مبارزه در اختیار اردوی افغانستان گذاشته بود، اما به گفته او اردوی افغانستان در برابر دشمن خود نجنگید. او بیشتر گفت:
رهبران سیاسی افغانستان تسلیم شدند و از کشور فرار کردند. اردوی افغانستان از هم پاشید. نیروهای آمریکایی نمیتوانند و نباید هم در جنگ درگیر شوند و بمیرند که نیروهای افغانستان مایل به رزمیدن در آن نیستند.
آقای بایدن همچنان افزود که کشورش بیش از $1 تریلیون مصرف کرد و اردوی 300,000 نفری افغان را آموزش و تجهیز کرد. به گفته او همه منابع مورد نیاز را در اختیار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قرار داد تا آینده خود را تعیین کنند. اما به گفته جو بایدن امریکا دیگر نمیتواند برای آینده آنها بجنگد. بایدن گفت که منافع امریکا در افغانستان امواره جلوگیری از عملات تروریستی در خاک امریکا بوده. او گفت که امریکا هرگز به هدف ملت‌سازی در افغانستان نرفته بود. طالبان به روز یکشنبه پس از تصرف پی در پی بیشتر ولایت‌های افغانستان داخل کابل پایتخت این کشور شدند که در نتیجه رئیس جمهور غنی به خارج از کشور فرار کرد. ورود طالبان در شهر کابل باعث شد که هزاران باشنده این شهر به میدان هوایی بین المللی کابل هجوم ببرند که در نتیجه ازدحام از کشته شدن 7 تن هم گزارش شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به طالبان هشدار جدی داد و گفت که در صورت حمله بر پرسنل نظامی آمریکا یا اخلال در عملیات برای خروج شهروندان و همکاران این کشور از میدان کابل با واکنش سریع و تند آمریکا روبرو خواهند شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
گروه طالبان در افغانستان نفع عمومی اعلام کرد و از زنان خواست که به حکومت این گروه بپیوندند. راس ویلسن، سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، گفته که خودش و کارمندان سفارت در کابل برای یاری رساندن به شهروندان آمریکا و افغانان آسیب پذیر سخت کار میکنند. با سلسله خروج کارمندان سفارت‌های خارجی از کابل، هند نیز کارمندان سفارتش را بیرون کرد. ایالات متحده در مورد تولید یورانیم فلزی ایران نگران است. و گزارش‌ها می‌رسانند که اداره جو بایدن تصمیم دارد اعلام کند که آمریکایی‌ها پس از گذشت 8 ماه از دریافت دومین دوز واکسن ویروس کرونا، دوز سوم واکسن را نیز تزریق کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
محمد اشرف غنی افغانستان را ترک کرد و طالبان هم وارد ارگ ریاست جمهوری این کشور در کابل شدند. سوال اساسی این است که پس از این چه خواهد شد؟ بحث زنده داریم در این مورد. همین حالا طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و مشاور سابق اداره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از شهر ژنو، و خلیل احمد نادم، کارشناس مسائل سیاسی از لندن، در این بحث با ما هستند. کش میکنیم ولی آریا، کارشناس ارشد مسائل سیاسی از بریتانیا، را هم در برنامه با خود داشته باشیم. جناب فرهادی و آقای نادم، با شما سلام، به برنامه خوش آمدین. با شما آغاز میکنیم. جناب فرهادی، محمد اشرف غنی پس از ترک افغانستان در حال حاضر به نظر شما از لحاظ حقوقی و قانونی در چی جایگاه قرار داره؟
سلام و احترام به شما میرسانم، به آقای نادم و به مردم افغانستان. در یک جایگاهی که در حقیقت فرار کرده و تمام عام حکومتش فرار کرده، و فکر نکنم که مجامع بین‌المللی دیگر اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهور افغانستان بشناسن، و هنوز طالبان هم نشناختن، و این یک وضع خطرناک است که در حقیقت افغانستان در یک خلای مشروعیت قرار گرفته. طالبان داخل ارگ ریاست جمهوری شدن دیروز، یعنی که ارگ گرفتن. در این صورت باید طالبان مسئولیت خود را به صورت مکمل بگیرن و از دوحه به زودی به کابل بیان و اعلان کنن یک حکومت، هر نوع حکومتی که میخواین. باز جامعه بین‌المللی میتونه تصمیم خود بگیره که او را به رسمیت میشناسه یا نه. اما در این شک نیست که طالبان دیروز وقتی که در کابل داخل شدن،
بله،
بر رحمت خداوند هیچ کدام حادثه نشد، خونریزی نشد، مردم به مقابلش هم قیام نکردن، و این خوب بود، به خاطر که فعلا در پارک ها و کوچه های کابل 10,000 مهاجر از شمال آمده، و اگر در کابل تیراندازی میشد و نارامی میشد، این به یک بحران بشری تبدیل میشد.
بله. خب اجازه بتین بحث را با میمان دیگه ما هم ادامه بتیم. جناب نادم، شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. آقای فرهادی، به این باور است که در حال حاضر افغانستان دچار خلای مشروعیت هست. طوری که میفهمین محمد اشرف غنی هنوز رسما به عنوان رئیس جمهور افغانستان استعفا نکرده و گفته که به خاطر جلوگیری از خونریزی بیشتر پایتخت را ترک کرده. موافق هستین؟ میشه با صراحت گفت که حکومت منتخب افغانستان به رهبری اشرف غنی به پایان رسیده؟
شما در این کنفرانس هایی که دایر شده مثلا اظهارات رئیس ناتو شما شنیدین، از امریکا رو شنیدین، موجگیری دولت بریتانیا را که توسط جانسون اعلان شد، همه و همه و به شمول ترویکای توسعه یافته که در مذاکرات اولی که طالبا به مسکو رفتن اونجا هم سریان اعلان شد که ما حکومتی یا بازگشت امارت اسلامی را ما نمیخواهیم و به رسمیت نمیشناسیم. یک دوم که امی لازم که در مثلا در دوحه مذاکرات جریان داره روی این موضوع است که به اصطلاح باید که طالب ها حکومتی را که وجود دارن باید مشروعیت خود را کسب کنه. مشروعیت از چی را میتونه کسب کنه؟ در صورت میتونه که اشرف غنی رسما استعفا بده و بعد به اصطلاح حکومت انتقال شه برای طالب ها که بتانه که او هم در اون صورتی که جامعه جهانی مورد قبول جامعه جهانی باشه حکومتی که اینا اعلان میکنن. بنان مشکل است و طالبا باید این مسئله را حتما در نظر دارن و این میفهمن که باید یک حکومت انتقالی یا گذار به وجود بیاید که بعد این زمینه را مساعد بسازه که یا از طریق لوی جرگه طوری که در افغانستان معمول بده و یا انتخابات که ولی خب به اصطلاح جنگ هم در افغانستان نیست و به اصطلاح زده خوردم نیست که میشه که زمینه انتخابات داره. اگر طالب به گپ پابند به انتخابات باشه باید مشروعیت خود بیشکل بگیره که بتانه به بحیثی یک دولت مشروع در افغانستان عرض وجود کنه.
بله جناب فرهادی، خب طالبا حالا که بجز از ولایت پنشیر کنترل تمامی افغانستان را در دست گرفتن، چقدر حاضر به تشکیل دولت مثل ائتلافی و عبوری خواهند بود؟ چی مجبوریت دارند به نظر شما؟
طالبان در حقیقت قسمت اهم افغانستان فتح کردن و این فتح یک فتح نظامی هم نبوده، یک فتح سیاسی بوده. در حقیقت یک حکومت آقای اشرف غنی تمام شده و هیچ ما نمیتونیم که تصور کنیم که آقای اشرف غنی دوباره پس بیاید در افغانستان و بقیه منوز هم رئیس جمهور هستن. پس باید یک حقیقت که ما میبینیم آقای اشرف غنی رفته و یک واقعه دیگه شد در کابل که باز رهبرانی که هنوز هم در افغانستان مطرح هستن که آقای کرزی، آقای عبدالله و آقای حکمتیار باشه، اینا تقریبا خود از طرف حکومت معرفی کردن به صورت یک گروه و گفتن که رئیس جمهور رفته و ما جفا کرده و ما حاضر هستیم که همراه طالبان به زودی داخل مذاکرات شویم به خاطر که یک راه حل پیدا شوه و اونا خودشان هم خواستار کدام پست رسمی در آینده نشدن که یک گپ خوبه. در حقیقت نوبت از اینا گذشته، طالبان اگر میخواین که یک حکومت بسازن بسازن، اگر از او حکومت از باقی افغانستان چهره هایی باشه که حکومت نشان بده که همه شمول است، یعنی که از همه تبارها و مناطق افغانستان نمایندگان است باشه. بعدا اگر طالبان در حکومت فرمایی خود با کسانی که در حرفه های مختلف اقتصاد و سیاست و اینا دسترسی دارن دعوت میکنن که حکومتشان شریک شوند با حکومتشان به اساس توانایی، این هم میتونه شده و انتخاب خود طالباست و بهتر است که همه طور شوه. طالبا در چیزایی که در ماهای گذشته گفتن اینمیست که ما اینمی چیزا میخواییم، پس اینال باید این را اثبات کنن. چین غالبا که طالبا را به زودی میشناسه، اما وقتی که در 28 جولای طالبان به قالین سرخ اینا پذیرفتن، در حقیقت یک سیگنال بسیار قوی دادن که طالبان خواهند شناخت. پاکستان هم طالبان میشناسه، در صورتی که امی گروه 3 نفری بگویند که ما با طالبان در توافق هستیم راجع به آینده و یک هیئتی که از افغانستان رفته که فعلا در پاکستان است که رئیس پارلمان است و آقای مسعود است، اونا هم امکان دارند که با طالبان یک رای حل پیدا کنند. در حقیقت مشروعیت از این جمعیه. طالبان اینقدر هوشیاری خود داشتند بعد از کل افغانستان گرفتن که فعلا نام حکومت خود امارت نمانن، یک عبارت دیگه پیدا کنند. و در اون صورت جامعه بین المللی، چین که یک عضو شورای امنیت ملل متحد است، عضو حزب دائمی و روسیه هم گفته که ما عجله نمی کنیم که طالبان نبشناسیم رسما، اما نگفته که ما طالبان نمیشناسیم. ما امروز گفتن که سفیر روسیه در کابل با نمایندگان طالبان ملاقات میکنه که این هم یک سیگنال قوی است که دو عضو دائمی شورای امنیت اینا را در حقیقت امرشان میخواه که مراوده داشت.
ولی اما بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفته که هیچ کس با گونه دو جانبه گروه طالبان را به رسمیت نشناسه. چیست تحلیل شما جناب نادم با توجه به تبصره آقای فرهادی؟
حرفای آقای فرهادی را من تایید میکنم، واقعا چیزی که حقیقت است این مسئله است. اما جانسون به خاطر از این گفت که یک حالتی در افغانستان آمده و از گذشته طالبان و دیگه که در بعضی ولایات بعضی ویدیو و بعضی گپایی که پخش شد، یا مثلا شما دیدین که یک کمدین قندهار به زیر چوب کشتن، یا مثلا شما دیدین که در غزنی یک بچه جوانی که بیرق سه رنگ در پیش است و از داخل موتر طالب به سرش پیر میکنه میکشه، یا مثل از این امثال از این ای هم بگه وسائل است که آدم نمیتونه که پیش قضاوت پیش بکنه که واقعا اینا طالبا چیزی که میگن امو کار میکنن یا نه. از واسطه دولت بریتانیا نمیخواه عجله کنه و میخواه که ببینه که چیزی که طالب است امو مشروعیت خود میتونه کسب کنه یا نمیتونه کسب کنه. حال خود ظاهرا در یک چی مصفتی است که در داخل افغانستان بعد از 42 سال ظاهرا جنگ ختم شده، امنیت آمده، اما امنیت روانی مردم هم همچنان روی چی است به اصطلاح روان مردم تهدید میکنه. امنیت روانی نماده، امنیت اقتصادی نماده، اطمینان مردم هنوز ندارن. اینا همه که تشویش هایی است که برای مردم و برای جامعه جهانی وجود داره.
یعنی به نظر شما طالبا گام های اساسی و مهم را برای ای که از طرف جامعه جهانی بر رسمیت شناخته شوند تا هنوز نبرداشتند؟
خود تا هنوز اینا داخل کابل هم درست نمودن، تا به اصطلاح امو خطا مش خود تا درست اعلان نکردن که مردم بفهمه، دنیا بفهمه که اینا چی میخواین و چی میخواین بکنن. در به اصطلاح در محتوای انمو چیزا باز میتونن که جامعه جهانی هم تصمیم بگیره و مردم افغانستان هم اطمینان حاصل کنن. ولی گپ سر از این که جنان چه فرادی سای فرمودن که اینجا افغانستان 20 سال پیش هم نیست، دنیا هم دنیای 20 سال پیش نیست و شرایط تغییر کرده، مردم تغییر کرده، مردم نمیخواهند دیگه به عقب برن. بنان طالبا این رو باید درک کنن که افغانستان ساختن افغانستان به متخصص ضرورت داره، به انجینیر ضرورت داره، به اصطلاح به علم و تکنولوژی ضرورت داره. اینا همه که باید در نظر بگیرن که یا هم بوده که اعلان کردن که ما به اصطلاح متخصصین ضرورت داره، ما از یا دعوت میکنیم اگر دعوت بکنن. این مال شما میبینین که امریکایی ها حدود چند هزار ترجمان و کسایی که همکار شده بودن، اینها کسایی هستند که تحصیل کرده هستند، به لسانهای خارجی بلد هستند. و همچنان کانادا اعلان کرد که 20 هزار فعالین زن نتاقار تحصیل کرده را من میپذیرم که یک جفای بسیار بزرگ در حق ملت افغانستان است که بسیاری تحصیل کرده را از افغانستان خلی میکنن، یعنی فرار مغزا که از زمان سکوت به اصطلاح کودتای داوود خان متاسفانه در افغانستان جریان داره و این یک بسیار خطر بزرگ است که یک خلای بسیار علمی در داخل افغانستان به وجود میاره.
بله جناب فرهادی، خب مهم است برای طالبان که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، اما جامعه جهانی پیش از این کار شرطهای اساسی داره. مثلا تاکید جامعه جهانی بر این است که طالبا دست آوردهای 20 سال گذشته در افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران و آزادی بیان را احترام بکنن، بهش ارج بگذارن. به نظر شما روحیه چگونه هست؟ چقدر طالب ها آماده هستن چون این کار را بکنن؟
خب طالب ها باید خود زود عیار کنن و بگویند که به هر صورت میگن که به صورت عموم ما این چیزها را قبول داریم، تنها چیزی را که گریز میکنن ازش انتخابات است. اما مسئله زنان میگن که در قید شرایط اسلام مثل دیگر کشورها مثل عربستان و اینا که باقی جامعه جهانی میشناسنشان یا قبول دارن و این چیزها را.
اما جناب فرادی با معذرت مداخله میکنم، خب آنچه را طالبا میگن فعالان زن کلی میخوانن، میگن که ای بسیار کلی هست یا به گونه واضح هنوز نگفتن که دختران و زنان میتونن بدون محرم از خانه بیرون شوند، مثلا مثل دوران ریاست جمهوری آقای غنی یا آقای کرزی خانما و دخترها میتونن کار بکنن.
غالبا که میگن به خاطر کاله که یک جنگ در روی زمین در روی افغانستان بردن به تدبیر سیاسی این قوشیاری رو دارن که همین گفه بزن که جامعه جهانی اونا رو بشناسه، بعد از او باز ای که چی خواهد شد که گارانتی کرده نمیتونه. من یک چیز بر شما عرض میکنم که بدترین حالت بر افغانستان از نگاه بین‌المللی حالت تعلیق است. آله چون بفهمیم که رئیس جمهوری که رفته پس نمیآید و افغانستان در قراردادها هست، در هر گونه چیزها هست که تمام از این به تعلیق در می آید. در سال 1995 وقتی که طالبا آمدن یا 96 گرمانیم بود، اینما تو یک حالت شد و پاکستانی ها خواستن که حتی چوکی ملل متحد از چوکی افغانستان از ملل متحد حذف کنن. یک آدم روان کردن به نام عبدالحکیم مجاهد، گفتن این سفیر است. او آدم هیچ نشد سفیر شود. خب همه تو قسمت افغانستان بود که سفیر جای به جای ماند تا سال 2001، در حالی که در او وقت هم حکومت کم شده بود، تقریبا هیچ شده بود و طالبا افغانستان گرفته بودن. این بار هم نشد که اصلا امی طبیعت از خالیگاه خوشش نمیه. این حالت تعلیق باید دیر دوام نکنه، به خاطر که ما همسایه داریم که بسیار اشتیاق زیاد دارن که برای خود یک چیز بسازن از حالت بحران در افغانستان. طالبان باید به زودی کلماتی که لازم است بزنن، حرف بزنن برای اینکه جامعه جهانی اینا را بشناسه. این معلوم دار که جامعه جهانی منتظر اینمی کلمات است و میگه خو خیلی گپا را که زدن ما میشناسیم تان. کدام گارانتی خو از یخ گرفتن نمیتونن. ما باید حقیقت بین باشیم. و اما این افغانستان باید از حالت نامشروعیت از ما یک مثال دیگه براتون میگم. افغانستان 7 تا 8 میلیارد دلار ذخایر ارزی داره در بانک مرکزی. فعلا این به زیر امضای آقای اشرف غنی است و آقای اشرف غنی هم خودش رفته و همکارانشان هم به فساد متهم هستند و آل این 8 میلیارد دلار هنوز به امضای طالبان نیست. حالت تعلیق بر افغانستان از نگاه قانونی بل ملی بدترین چیز است.
بله جناب نادم، خب پیشتر آقای فرهادی گفتن که افغانستان در حال حاضر در خلای مشروعیت هست. به نظر شما بیرون شدن افغانستان از چنین وضعیت چقدر زمانگیر خواهد بود؟
شرایط بسیار حساس است. شرایط حساس است. طالبا باید تجربه گرفته باشند، باید به حرفای جامعه جهانی گوش بکنن و هر چی زودتر به تایید گپای آقای فرادی که به حالت تعلیق قرار گرفتن به نفع افغانستان نیست و ایره باید افغانستان از این حالت بکشن. یک مسئله دیگه که ما میخواهیم خدمت برسانم که ما یادم است که در زمان طالبا تجار افغانستان به خاطر یک تلفنی که یک ارتباط، یعنی یا در پاکستان دفتر داشتن یا در ایران دفتر داشتن و این باید عاجل مثلا اطمینان بده که سرمایه های کشکتایی که مثلا سیستم مخابراتی را فعال دارن، بگه میدیا را فعال دارن، یا را باید از شازل برشان اطمینان داده شد و در حفظ از اینا باید کجا باشه. یک دوم، افغانستان در سه برای تاریخ یک مسئله شد که یکی در زمان امان الله خان بود که یونیفرم نظامی از بین رفت. یونیفرم نظامی یکی از جمله ارزش‌های ملی از کشور است. شما ببینید در تمام دنیا، حتی در امارات، حتی سعودی به اصطلاح پلیس از خود یونیفرم داره، نظامیایش از خود، اردویش از خود یونیفرم داره. این بسیار با ارزش است که یک اطمینان امنیت برای مردمش میده و این بعد این کار نشه که چون در زمان امان الله خان شد، بعد از در زمان بعد از سقوط دکتر نجیب الله نمی اردو همگیش از بین رفت و حالی هم بی شکل نشه. باید این ساختارها رو باید طالب حفظ کنه و بمانه که با مو یونیفرم ظاهر شن که مردم اطمینان حاصل کنن که به اصطلاح سوم ارزش ملی که به ما داده بیرق سرنگ افغانستان است که این نی مربوط اشرف غنی میشه نی مربوط کس دیگه میشه و فرد افغانستان بیرق ملی خود دوست دارن به اصطلاح هر کاری میکنن باید این بیرق باید که هر چه و احترام برش قائل شد طالب.
بله خب شما آقای فرهادی حتما صحبتای ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبا و رئیس دفتر این گروه در قطر دیشب شنیدن. در پیام گفت که برخلاف تصورشان به گفته او به پیروزی بزرگ دست یافتن. دقیقا خواست چی پیام را برسانه به نظر شما؟
خب یک پیام یک روحانی است در حقیقت، به این شکل گفت که در حقیقت ما بسیار کوشش کردیم و کوشش دادیم و جفا و این کامیابی برای ما این نصرت فکر میکنم گفت زودتر میسر شد. این هم به خاطر از این شد که آقای اشرف غنی زودتر گریخت از افغانستان. اما آل در سر شانه طالبان یک مسئولیت بسیار سنگین است. اینا دیگه باید در دوحه نشینن، اینا باید بیاین در افغانستان مسئولیت خود بگیرن و امنیت شهر و مملکت تأمین کنن که چور و یک پا شروع نشد. مردم از این چیزا پریشان است. طالبان باید است که یک اعلامیه بتن و نفرها را مقرر کنن. ملا محمد متقی در داخل افغانستان است، چرا کابل نمه؟ آقای ملا برادر چرا در دوحه ششته؟ طالبان آقای کرزی و عبدالله و گلبدین خو گفتن که با ما یک مصالحه کنین و وضع زیر مستقر بسازیم. و طالبان آنه باید دیگه در دوحه نشینن، تمام شد مذاکرات صلح هم تمام شد، جنگ بردن، ما بین ارگ گرفتن، اردوی ملی امروز نیست، قسمی که آقای نادم فرمودن حتی جنرال هم فعلا کالای خود کشیدن. اما این چیزا را پس باید احیا کنن و سمبول ها را احیا کنن و اگر بیرق خودم دارن بیرق دیگر هم بگن خوی هم باشه حال خیر است. یعنی باید است که آل طالبا از حکمت استفاده کنن و بعضی چیزها را قبول کنن و بعضی الفاظ به زبان بیارن برای اینکه جامعه بین‌المللی که میخواد که اینا را بشناسه. آمریکا خودش میخواد که کمک بشری خود ادامه بده. آل 3 میلیارد دلار آمریکا فایده شد، دیگه مجبور نیست که با قوای نظامی اشرف غنی بده.
بله
اما 300 میلیون هم میخواد بده.
آقای فرهادی با معذرت عرض شما را مقطع میکنم، خب وزیر خارجه جرمنی دقیقا چند روز پیش هشدار داد که اگر طالبا کنترل افغانستان را در دست بگیرن و قانون شریعت را نافذ بکنن، جرمنی هیچ گونه حمایت مالی از افغانستان نخواهد کرد و گفت که سالانه در حال حاضر جرمنی 430 میلیون یورو معادل 505 میلیون دلار به افغانستان کمک میکنم. آینده ای کمک ها را شما چگونه پیش بینی میکنین با توجه به وضعیت فعلی؟
دو نوع کمک است. یکی که جرمنی افغانستان از روی بانک جهانی کمک میکنه که او این گپه که میزنه وزیر خارجه یک گپ سیاسی است، برای خودشان هم است، برای نفرهای دورازرشان هم است، یک اختار هم است برای طالبان. اما در هر صورت در آینده ملل متحد گفته که ما در افغانستان میمانیم، ما بودجه کمکی ملل متحد از طرف آمریکا و همکاران و ژاپن اینا تامین میشه و با وجودی که جرمنی میگه که ما هیچ کمک نمیکنیم، باز هم از روی بانک جهانی و ملل متحد کمکایشان میده و یعنی خپچو. به هر صورت این بله هر سیاستمدار که وزیر خارجه جرمنی باشه یا جانسن در انگلستان باشه به اساس ارزش‌های خودشان این گپاره میزنن. اما بسیار کشورهای در جهان است که هم درش دیکتاتوری است و هم شریعت است و هم دست بریده میشه، مثال عربستان سعودی در اینجا برتان گفته بتان. اما ما جامعه جهانی با اونا ارتباطات دارن. اگر از افغانستان خشونت و چیغ و فغان زیاد در 3-4 هفته دیگر نیاید، جامعه جهانی تمایل داره که طالبان را بشناسن، ولی به نظر من از نگاه سیاسی بسیار طالبان سست شور میخورن. در اینجا باید مسئولیت های خود بگیریم.
آقای نادم، امروز دفتر سیاسی طالبا گفت که هیئت از کابل به منظور تصمیم گیری درباره چگونگی نظام آینده افغانستان به دوحه میره. انتظار شما از سفر این هیئت و گفتگوها در اونجا چیست؟
اصلا اگر شما دیروز پیش از فرار اشرف غنی، وزیر دفاع افغانستان اعلان کرد که رئیس جمهور افغانستان تمام صلاحیت به شخصیت های یک گروه سیاسی، شخصیت های سیاسی معول کرد، تمام صلاحیت های خود، حتی به این شکل گفت که اینا باید میرن به دوه میرن، و ایها که به دوه میرن یا فقط برای تسلیم قدرت است که به اصطلاح برای طالب، که طالب اینم مشروعیت بگیره که گویا قدرت برای ما تحویل داده شد و اینا بعد میان به داخل کابل. نظر من هیچ که اینمی کار برای می کار میرن اینا، دیگه کدام موضوع خاصی نیست که یار در شریک قدرت باشه. گرچه دکتر عبدالله گفت که طالبا باید از روی مذاکره به اصطلاح و هدف شانید که اگر یک حکومت انتقالی تا یک مدت 6 ماهی که میگن به وجود بیایه و کسی در رأس حکومت انتقالی باشه که باید از او باز زمینه نمساید کنه. من بعید به نظر برسد داری که طالبا دیگه او خواستای خود ندارن، گرچه شما بیاد دارین که هیچ وقت طالب نگفته که ما دولت انتقالی یا دولت گذار یا ایگه، همیشه گفته که مسئله افغانستان باید از طریق گفتگو حل کنیم. به این معنی که همیشه در فکر تسلیمگیری قدرت بودن، یعنی هیچ وقت طالبی گپ نزده که ما کدام دولت انتقالی باشه یا کدام دولت دیگه باشه، هیچ وقت طالبی گپ، طالب همیشه گفته بود که امریکا از ما قدرت گرفته، ما را پس کرده، آل ما با او معایده امضا کردیم، نیروهایش بیرون میشه و بعد قدرت پس برای امارت تسکین داده شد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. جناب فرهادی، به عنوان پرسش اخیر از شما، قرار است که بحث شود در دوحه به منظور چگونگی نظام آینده افغانستان، چهره های مثل آقای عبدالله، آقای کرزی و اینا در نظام آینده به نظر شما نقش خواهند داشت؟ کوتاه.
بله، من فکر میکنم که اینها نقش عمده نمی داشته باشند. مثل اسماعیل خانوار احترام میشن، بهشون آزادی ها داده میشه، اما در حکومت نمی باشن و شاید در چند ماه آینده اینا را طالبان در یک شورا هم دعوت کنه. و همینطور خوب است، اینا وقتشان تیر شده، فقط میخواهند که آخرین خدمت خود به افغانستان کنند که اگر استقرار به در افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این بحث. طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و مشاور سابق اداره حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان از شهر ژنو، و خلیل احمد نادم، کارشناس مسائل سیاسی از لندن، با ما شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. امروز نخستین روز حاکمیت طالبان در کابل، پایتخت افغانستان هست، پس از حدود 20 سال حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و سقوط رژیم طالبان، این گروه دوباره به کابل وارد شده. برنامه های ما اختصاص یافته به بحث های گسترده در جریان امروز و فردا و روزهای دیگر. من و همکارانم سر ساعت 3 به وقت افغانستان با شما خواهیم بود.
گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، او بدم بدم بسازم با نفسهای امیدم دم بدم بسازم دم بدم بسازم دم بدم بسازم دم بدم بسازم.